دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نیم روز شنبه دیگر از تیر ماه، دوازدهمین روز از این ماه گرم سال، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از اخبار و گزارش ها در این مجله نیم روزی. اما پیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، خبرها رو آغاز میکنم با نگاهی به آخرین صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ارتباط با کرونا. آقای روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، برگزاری گردهمایی‌ها و مهمانی‌های مربوط به انتخابات اخیر در ایران را به عنوان یکی از عوامل گسترش ویروس کرونا برشمرد.
متاسفانه خوب این ایام ما یه مسائلی داشتیم تشدید کرد و کمک کرد، مسئله انتخابات رو داشتیم، مخصوصا انتخابات شوراها که گزارشاتی که به ما رسید، مهمانی هایی که می دادند، سفره هایی که در بعضی از جاها البته می داختن، هیچ متناسب نبود با پروتکل هایی که اعلام شده بود.
حسن روحانی همچنین سفرهای تابستانی و برگزاری مراسم مذهبی در ماه رمضان و عید فطر را در گسترش ویروس کرونا در ایران مؤثر دانست. در پی افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید 19، محدودیت‌های جدیدی از جمله تعطیلی همه ادارات و بانک‌ها در استان سیستان و بلوچستان اعلام شد. غلامرضا عباس پاشا معاون استاندار تهران هم روز شنبه از اجرای طرح دورکاری 70% از کارمندان ادارات در پایتخت خبر داد. شماری از کارشناسان و پزشکان طی یک سال نیم گذشته بارها از عملکرد دولت حسن روحانی در زمینه مقابله با کرونا و عدم اعمال محدودیت‌های جدی انتقاد کردند. بنابر اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، تهران و 91 شهر دیگر در وضعیت قرمز شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، روز شنبه در مورد وضعیت عمومی استانهای ایران گفت:
تقریبا بیش از نصفی از استانهای کشور درگیر هستند. بعضی از استانها ابتدای درگیری هست که اگر خوب دقت بکنن و خوب رعایت بکنن میتونن مهار بکنن و اگر سهل انگاری صورت بگیره قطعا میتونه کل استانو درگیر بکنه.
در حال حاضر بیش از 350 شهر در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند و هیچ شهری در وضعیت آبی نیست. در همین حال با گسترش شیوع ویروس کرونا و افزایش آمار مبتلایان و قربانیان در استانهای هرمزگان و سیستان و بلوچستان، وضعیت این دو استان حاد و فوق بحرانی ارزیابی می شود. گسترش ویروس کرونا در ایران به ویژه نوع جدید جهش یافته آن موسوم به دلتا در حالی است که روند واکسیناسیون در ایران به کندی پیش می رود و مجموع واکسن های تزریق شده تا روز جمعه 6,200,000 دوز بوده است. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران نسبت روند کاهش رشد جمعیت در پایتخت هشدار داد. مسعود شفیعی روز شنبه به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: نرخ رشد جمعیت پایتخت در سال 99 خورشیدی نسبت به سال 95 کاهش 60% داشته است که این روند زنگ خطری برای افزایش جمعیت سالمند در تهران طی سالهای آینده است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته بارها بر لزوم فرزندآوری و کمک به رشد جمعیت در ایران تاکید کرده است. با این حال کارشناسان عواملی از جمله تورم و مشکلات معیشتی در ایران را در عدم تمایل خانواده ها به فرزندآوری مؤثر می دانند. یک شرکت امنیت سایبری روز جمعه خبر داد که حدود 200 شرکت آمریکایی هدف حمله بزرگ و پیچیده توسط یک باج افزار قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت امنیت سایبری هانترس لبز میگوید در این حمله شرکت کاسیا، ارائه کننده خدمات فناوری اطلاعات و امنیت، مورد حمله قرار گرفته است. شرکت کاسیا در بیانیه‌ای از کلیه کسب و کارهایی که از نرم افزار VSA استفاده می کنند خواسته است تا اطلاع ثانوی سرورهای خود را خاموش کنند. در حملات سایبری که با استفاده از باج افسار انجام می گیرد، هکرها به شبکه کامپیوتری قربانیان نفوذ می کنند و با پیاده کردن یک سامانه رمزنویسی شده در این شبکه مانع ادامه فعالیت آن می شوند. هکرها معمولا در ازای این اقدام خود باج خواهی می کنند.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می شنوید. نگاهی داریم به گسترش نوع جهش یافته کرونا در شهرهای شرقی کشور و قرمز شدن دوباره ایران. به خوزستان سری میزنیم و مشکلات آب و خشکی هورالعظیم را بررسی خواهیم کرد. و اینترنت ملی اگر اجرایی شود چه سرنوشتی در انتظار دسترسی کاربران ایرانی به اطلاعات رو خواهد داد؟ به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیز پنجم کرونا که حالا چند روزی است مقامات از آغاز آن در کشور خبر می‌دهند، موجب گسترش ویروس جهش یافته از نوع دلتا در سراسر کشور شده. بنابر گزارش‌ها در حال حاضر نیمی از استان‌های کشور شروع موج جدید کرونا را تجربه می‌کنند و شماره بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران نسبت به هفته پیش حدود 13% افزایش یافته است. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین تحولات مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، از تازه ترین خبرها برامون بگو.
پرمان، آخرین رنگبندی کرونایی شهرستانهای ایران بر روی اپلیکیشن ماسک مربوط به وزارت بهداشت هست نشون میده که در حال حاضر 92 شهرستان در ایران در وضعیت قرمز هستند، 183 شهرستان نارنجی و 173 شهرستان زرد هستند و هیچ جایی از ایران چند روزی هستش که وضعیت عادی نداره، یعنی عاری از کرونا نیست. آماری هم که وزارت بهداشت اعلام میکنه هر روز نشان از افزایش شمار موارد بستری و مبتلایان داره. همین امروز هم 111 نفر بر اثر اعلام شد که در شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. 8341 بیمار جدید هم در این مدت شناسایی شده. بیشترین شمار در واقع شهرهای قرمز در استانهای کرمان، هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان و فارس وجود داره. سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی گفته که شهرهایی که درگیر با ویروس نوع دلتا، ویروس جهش یافته که ابتدا در هند شناسایی شد، در همین استانهای جنوبی شرقی و جنوب شرق کشور بیشتر هست. البته او گفته در جای جای ایران این ویروس شناسایی شده و در کمین استانهایی هستش که هنوز این ویروس در اونها شناسایی نشده. البته آمارها و مواردی که من پیشتر اعلام کردن مربوط به وزارت بهداشت همیشه مورد تردید جدی منابع مستقل هست، اما همونطور که گفتم این آمارها الان تقریبا میشه گفت حدود یک هفته یا 10 روز هستش که نشون از این داره که شمار بیماران بستری و اونهایی که حالشون وخیم هستش داره بیشتر میشه. در سیستان و بلوچستان به شکل ویژه اما شرایط از سایر نقاط بدتر. خود مقامات شاغل در حوزه بهداشت گفتن که وضعیت در این استان فوق بحرانی هستش. 90% از افرادی که تستشون مثبت هست به همین ویروس شایع در هند موسوم به دلتا یا در بریتانیا مبتلا هستن. رسانه های داخل ایران سیستان و بلوچستان رو گفتن که پایین تری شاخص های بهداشتی رو داره، کم ترین بیمارستان و مرکز درمانی رو داره و از همه بدتر این که نزدیک هستش به کانون اصلی ویروس دلتا، یعنی کشور هند. در واقع شهرهای شمال شرقی هم وضعیت بهتری ندارن. در اونجا هم مثلا استان خراسان رضوی وضعیت اعلام شده که جالب نیست به لحاظ شیوع همین ویروس جهش یافته که الان در هند هم در افغانستان هم شناسایی شده و به هر حال نزدیک هستند به هم دیگه. استاندار سیستان و بلوچستان روز گذشته یک آماری داد و گفتش که تعداد بیمارهایی که الان در واقع در خیز پنجم شناسایی میشن چند برابر زمانی هستش خیز دوم و سوم رو تجربه میکردیم. الان هم گفته که بیش از 1200 نفر در روز موارد در واقع شناسایی شده هستش و در گذشته ها هم تقریبا روزی 19 نفر رسیده که به گفته او این ارقام با آمار کرونا در پاکستان که 220 میلیون نفر جمعیت داره برابری میکنه. البته از پیش از انتخابات افزایش بیمار رو در سیستان و بلوچستان ما شاهدش بودیم، مقامات اعلام میکردن، ولی با تشویق مردم به حضور پای صندوق‌های رأی به هر حال باعث شدن که به این وضعیت دامن بزنن. جالب اینجاست که تا امروز کسی این رو تایید نمی‌کرد، اما خود آقای روحانی، حسن روحانی، امروز در جلسه ستاد مقابله با کرونا در خبرها هم شنیدیم که گفت که انتخابات، سفرهای نوروزی و مراسم مذهبی مثل مراسم عید فطر و ورود همین ویروس دلتا که به هر حال گسترشش بابت همین مسائل بود باعث شیوع کرونا شده. روزنامه جمهوری اسلامی همین رو بگم که یک سرمقاله‌ای داشت امروز که یکی از عوامل موج پنجم کرونا رو سرگرم شدن مقامات وزارت بهداشت به تولید واکسن‌های متعدد کرونا در واقع دونسته بود و گفته که کشورهای پیشرفته جهان حالا حداکثر 2 یا 3 تا واکسن دارن، ولی در کشور ما 6-7 واکسن داخلی معلوم نیستش که برای چی میخوان داشته باشن. پروانه
سپید، اشاره کردی به سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی در مورد واکسن، خبر جدیدی آیا در مورد واکسیناسیون در ایران وجود داره؟
ببین، الان 66 روز از آغاز واکسیناسیون سالمندان در ایران میگذره. توقع میره که تا الان حداقل واکسیناسیون بالای 80 ساله ها در ایران انجام شده باشه، اما به کندی داره پیش میره واکسیناسیون. هنوز در کل نزدیک به 1,800,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن رو دریافت کردن. امروز حسن روحانی باز وعده داد که با واردات یه تعداد دیگر واکسن شاید از هفته آینده بهتر میشه، یعنی گفت هم واکسن خارجی هم واکسن داخلی، اما میدونیم که واکسن های داخلی به هیچ عنوان تاییدیه نهادهای بین المللی رو نگرفتن و اصلا وارد چرخه واکسیناسیون هم نشدن، در حالی که قرار بود تا پایان خرداد حداقل واکسیناسیون افراد بالای 60 سال تموم شده باشه، اما هنوز خیلی های این افراد به دوز اول نرسیدن. با این حال وعده میدن مقامات مثل سخنگوی ستاد مقابله با کرونا علیرضا رئیسی که مردم نگران نباشن، از شهریور تا پایان سال همه گروه های هدف که 60 میلیون نفر هستن واکسینه میشن و باید منتظر ببینیم. این هم مثل وعده های قبلیشون هستن، چون از سال گذشته قرار بوده که این واکسیناسیون در ایران کلا تموم بشه که هنوز ما به 1,800,000 رسیدیم.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهگام با ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا. اما اگر درباره این موضوع یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-02-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
رئیسی و اجرایی برعکس لاریجانی و یا هاشم شاهرودی سابقه علمی و اجتهادی و حوزوی نداشتند. بیشتر عناصر اجرایی و دزبگیر و دادستان قوه قضاییه بودند که به این سمت انتخاب شده بودند. به همین دلیل اینکه چه دلیلی داره که خامنه ای از نیروهای اجرایی استفاده کرده خود بحث مهمیه.
ما الان باید آقای خامنه‌ای رو از لحاظ روانی بیان بررسی کنیم. از اول آقای خمینی رو بهش نداد، آقای موسوی به چیزی نگرفتش، از 76 به این ور هر چی آقای خامنه‌ای گفت مردم برعکس کردن، الان ایشون هم میخواد قدرتش رو به رخ مردم بکشه، چه انگشت تو چش مردم بکنه و بگه منم که حرف اولو میزنم. به خاطر همینم میاد فقط کوتوله‌های سیاسی کوچولویی رو میاره که هیچ سابقه یا بدنه‌ای نداشته باشن که بتونه بگه منم که همه کارم، منم که میتونم، منم که میخوام، منم که میگم.
با کدوم شرم ساری ما باید این مملکت رو تحویل نسل آینده کنیم؟ چقدر باید صبر بکنیم؟ بسه، آخه تا چه حد؟ نگاه کنید مملکت های دیگر رو چه کار کردن که سرانجام خوبی داشتن. باید همدیگر رو آگاه کنیم، با اعتصاباتی که الان به راه افتاده انجام بدیم، بریم جلو، پشت هم باشیم. هر کسی باید نباید فقط به فکر خودش باشه، همه باید به فکر همدیگه باشیم.
کورالعظیم در استان خوزستان، بزرگترین تالاب ایران و منطقه، امروز حال و روز خوشی ندارد. این تالاب که زیست بوم تعداد بیشماری از انواع جانوران از آبزیان و گیاهان تا چهارپایان و دامهای سنگین بوده و هست، امروز در اثر کمبارشی و سوء مدیریت در وضعیت نزدیک به نابودی قرار گرفته. برای بررسی واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به این خبر همراه هستیم با همکارم بیتا بختیاری. بیتا، کاربران شبکه‌های اجتماعی چه گفتن در مورد این موضوع؟
پروانه، در روزهای اخیر انتشار تصاویری از مرگ حیات در تالاب هورالعظیم، تجمع شماری از فعالان محیط زیست در اعتراض به سیاست‌های آبی وزارت نیرو و پرداخت نشدن حقابه این تالاب و پیاده‌روی شماری از روستاییان هویزه برای تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز خودشون از تانکرهای آبرسانی شرکت‌های نفتی در شبکه‌های اجتماعی بازتاب فراوانی داشته و بارها این تصاویر و ویدیوها بازنشر شده. کم آبی البته همونطور که همه ما میدونیم در استانهای دیگه ایران هم وجود داره، اما با توجه به پیوندی که استان خوزستان با نفت داره، انتقادهای بسیاری از مقامها و مسئولان محلی و کشوری شده و این سوال بارها در شبکه‌های اجتماعی پرسیده شده که چرا استانی که بر گنج نفت خوابیده باید برای آب مردمش دبه به دست دنبال آب بگردن. کاربری نوشته: خوزستان بی آب، هورالعظیم در خطر، سیستان و بلوچستان تشنه است و درگیر نوع دلتای کرونا. اما سازمان محیط زیست یک عده خبرنگار رو برمی‌داره، با اتوبوس میبره که احیای دریاچه ارومیه رو ببینن و بعد هم که اتوبوس تصادف میکنه و اون اتفاق میفته، دوتا از خبرنگار رو از دست میرن و ابراز تعجب کرده. کاربری به نام محمد مالی پروانه نوشته، یک توییت بسیار تکان دهنده ای رو زده و نوشته: برخی روستاییان در شادگان خوزستان از بی‌آبی آب کولر میخورند. این توییت خیلی متوجه قرار گرفته در شبکه‌های مجازی. آقای مالی به امور خیر مشغول در استان خوزستان و در واقع مطالبی که در توییتر مینویسه کاملا میدانی است و خودش از نزدیک شاهد این اتفاقاتی که در اونجا میفته هست. کاربر دیگری نوشته که یادم میاد قبلنا قرار بود آب و برق رو برای ما مجانی کنن. خوزستان یک روزی مرکز خلیج فارس بود، بهترین بیمارستان، بهترین فرودگاه رو داشت، اما الان ببینید چه وضعیتی داره. ما فقط موقع جنگ عزیز بودیم که نیرو لازم داشتن، ولی الان باید تاوان بدیم، تاوان چیزی که نمیدونیم چی هست. نیلوفر هم نوشته: رودخانه کرخه تبدیل شده به یک آب باریکه پر از لجن، حتی احشام هم دیگه ازش نمیتونن استفاده بکنن و دولت حسن روحانی رو متهم کرده که به خاطر سدسازی زیاد در مسیر رودخانه کرخه در واقع این بلا رو سر استان خوزستان آورده. محمد نوشته: از نفت خوزستان برای این استان فقط فقر توزیع شد و از آب خوزستان مرگ. آیا خوزستان به اندازه بقیه یه استانهای مرکزی و نورچشمی حق حیات نداره؟ چیزی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد دیده میشه مقایسه خوزستان با استان تهران هست. انتقادی هست که به هر حال شهروندان خوزستانی دارن نسبت به انتقال آب در این استان به استان اصفهان. از جمله یک کاربری در این زمینه نوشته که 10 ساله که این دعوای داخلی بر سر منابع آب وجود داره. از اون طرف کشاورزای اصفهان جاده ها رو میبندن، با بولدوزر لوله آب به یزد رو میشکنن، از این طرف کشاورزای خوزستان راهپیمایی میکنن که آب رو نفرستید سمت کویر و یک فکر اساسی باید برای این ماجرا بشه.
ممنونم از تو بیتا. بیتا بختیاری نگاهی داشت به معضلات و مشکلات منطقه خوزستان و تالاب عظیم هورالعظیم. اما جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، روز گذشته از ایران خواست به تعهداتش در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و با بازرسان این نهاد همکاری کند. این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام عالی رتبه ایران گزارش داد که تهران پیش از این توافق بر سر احیای برجام به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای را نمی‌دهد. بیشتر بشنوید در گزارش رضا ولی‌زاده.
اول توافق بر سر احیای برجام و بعد دسترسی به تصاویر دوربین‌های نظارتی مراکز هسته‌ای. این شرط تهران اگرچه واکنش مقام‌های کاخ سفید را به دنبال داشته است، اما می‌گویند انتظارش را داشتند. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه در مورد نگرانی درباره تمدید نشدن توافق ایران و آژانس و تأثیر این موضوع بر مذاکرات احیای توافق هسته‌ای گفت رویارویی با این چالش ها دور از انتظار نبود و قبلا هم چنین تجربه‌ای را در مذاکرات پیشین با ایران داشتند. جن ساکی اضافه کرد معتقدند که ایران باید تعهداتش را در قبال بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا کند و به این تعهدات تحت پادمان با آژانس پایبند باشد. این اظهارات سخنگوی کاخ سفید پس از آن مطرح شد که شبکه تلویزیونی CNN روز جمعه به نقل از یک مقام عالی رتبه ایران گزارش داد که جمهوری اسلامی در صدد است تا زمانی که توافقی بر سر احیای برجام حاصل نشود به آژانس بین المللی انرژی اتمی اجازه دسترسی به تصاویر دوربین های نظارتی مراکز هسته ای را ندهد. دولت ایران اسفند سال گذشته بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته ای را محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرد. پس از آن تهران و آژانس اوایل اسفند سال گذشته به توافقی دست یافتند که بر پایه آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کند. این توافق 3 ماهه با نظر شورای عالی امنیت ملی ایران به مدت 1 ماه دیگر تمدید شده بود و در نهایت این مهلت روز پنجشنبه 3 تیر به پایان رسید. نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی هفته گذشته گفته بود جمهوری اسلامی الزامی برای تمدید تفاهم با آژانس ندارد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 10 تیر به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشت دولت ایران پس از حمله خرابکارانه به تأسیسات غنی‌سازی نتنز در فروردین ماه که اسرائیل را مسئول آن معرفی کرد به بهانه ملاحظات امنیتی و ایمنی دسترسی بازرسان آژانس به این تأسیسات را محدود کرد. مذاکرات وین 6 هفته خود را پشت سر گذاشته است و طرفین هنوز به نتیجه‌ای نرسیدند. به گزارش رویترز همزمان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین گفته است هنوز به زمان بیشتری تا آغاز دور 7 مذاکرات نیاز دارند. زمان دقیق دور 7 مذاکرات هنوز تعیین نشده است، اما تنها 1 ماه به پایان کار تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی باقی مانده است و روز 12 مرداد مذاکرات در دولت جدیدی ادامه خواهد یافت که ابراهیم رئیسی سکان آن را در دست خواهد گرفت.
رضا ولیزاده گزارش میداد. اما طرح جدید مجلس برای محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه‌های پیام‌رسان به رغم مخالفت افکار عمومی و رد شدن آن برای طرح در صحن مجلس، همچنان از سوی طراحان از تصویب و اجرای آن سخن میگویند. نسرین افشار نگاهی دارد به این موضوع.
در دسترس بودن خبرهای ایران و جهان برای عموم مردم در فضای مجازی باعث به وجود آمدن طرحی جدید موسوم به حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در مجلس شد. با اینکه این طرح در حد پیشنویس است، اما مخالفان و موافقان جدی داشته. برخی انتقادهای فعالان و کارشناسان در زمینه اینترنت تصویب این طرح را باعث محدود کردن بیشتر کاربران از دسترسی به گردش آزاد اطلاعات می‌دانند. همچنین برخی دیگر معتقدند در صورت تصویب این طرح تغییرات بسیاری در حوزه اینترنت و شبکه‌های مجازی خواهد داد. همچنین یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مواد این طرح این است که هر گونه اقدام به تولید و تکثیر هر گونه VPN و فیلتر شکن که امکان دسترسی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به خدمات غیر مجاز فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی است. شاید این موضوع باعث شد که با وجود علاقه اصولگرایان به این طرح روز 4 شنبه 9 تیر ماه محمد باقر قالیباف تصویب این طرح را از دستور مجلس خارج کند. او در صحن علنی مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. پیش از این قرار بود طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی با درخواست گروهی 40 نفر نفره از نمایندگان بر اساس اصل 85 قانون اساسی بررسی شود، به این معنی که نمایندگان پشت درهای بسته این طرح را تصویب و به صورت آزمایشی اجرا کنند. پیشتر علی عسکری رئیس صدا و سیما گفته بود ایران در صدد است مثل قدرت‌های بزرگ اینترنت خودش را داشته باشد و فقط کشورهای ضعیف و ناتوان در فناوری مجبورند تسلیم به اینترنت آمریکایی شوند.
کشورهایی که دارای توانایی فنی هستند میتونن سیاست‌های خودشون رو بر بستر اینترنت تعریف کنن و اونها رو اعمال کنن. بنابراین اینطور نیست که آمریکایی‌ها بتونن یک طرفه هر کاری رو که میخوان روی اینترنت انجام بدن. اگر چنین شد اتفاقات دیگری در دنیا خواهد افتاد. امروز فناوری در دست آمریکایی‌ها نیست.
علی عسکری در حالی از اینترنت آمریکایی میگوید که امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی اینترنت به رادیو فردا گفت
اینکه آقای علی عسکری در مورد اینترنت آمریکایی حرف زده واقعیتش من نمیدونم یعنی چی. ما چیزی به اسم اینترنت آمریکایی یا اینترنت نمیدونم غیر آمریکایی نداریم. اینترنت اینترنت هستش و خیلی آمریکا و غیر آمریکا وجود نداره توش. اینا در واقع بخشی از پروپاگاندایی هستش که مقامات ایرانی سعی میکنن انجام بدن برای اینکه مردم رو تشویق بکنن و ترغیب بکنن از اینکه از شبکه محلی داخلی که خودشون درست کردن به که حالا معروف شده به اینترنت ملی یا چیزی که در اسناد رسمی دولتی بهش میگن شبکه ملی اطلاعات استفاده بکنن.
شبکه ملی اطلاعات مشهور به اینترنت ملی در سال 1384 و زمان محمود احمدی نژاد به عنوان مهمترین پروژه زیرساختی دولت ایران مطرح شد. هدف آن ایجاد نوعی شبکه داخلی برای مستقل شدن از شبکه جهانی اینترنت عنوان شد. همچنین این پروژه در سال 1389 نیز در قانون برنامه پنجم توسعه گنجانده شده بود و در پایان دولت دهم تغییراتی در طراحی این شبکه صورت گرفت و به مرحله آزمایشی رسید. اما پس از اعتراضات مردمی آبان 98 و دست به دست شدن اخبار اعتراضات در فضای مجازی، دولت را بران داشت تا با فرمان آیت الله خامنه ای روند پیگیری این پروژه سریعتر پیگیری شود.
همه کشورهای دنیا رو فضای مجازی خودشون دارن اعمال مدیریت میکنن. ما افتخار میکنیم به اینکه ما فضای مجازی رو ول کردیم. این افتخار نداره. این به هیچ وجه افتخار نداره. فضای مجازی رو بایستی مدیریت کرد. از این امکان مردم استفاده کنن. برای مردم وسیله آزادی است. بلا شک خیلی هم خوبه. اما نباید این وسیله رو در اختیار دشمن گذاشت که بتوانه علیه کشور و علیه ملت توطئه کنه. دارن استفاده میکنن.
نام اینترنت ملی و شبکه ملی ارتباطات ذهن افراد را به سمت محدود شدن اینترنت و قطع ارتباطات بین المللی میبرد. در آمارها و نظرسنجیها بیشتر کاربران برای فرار از این محدودیت‌ها در نظر دارند با پرداخت هزینه مالی بیشتر و یا استفاده از فیلتر شکن‌ها و انواع VPN بتوانند دسترسی آزادتر به اینترنت بین المللی داشته باشند. محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات امنیت اینترنت ملی را از نگاه مردم ناامن توصیف کرد. امیر رشیدی محقق امنیت و دسترسی به اینترنت این ناامنی را این گونه توصیف می‌کند.
از پروژه اینترنت ملی در واقع مردم بیشترین هراس رو دارن برای اینکه تجربه قطع اینترنت رو ما حتی قبل از آبان ماه داشتیم. اینترنت در واقع 5 بار تا الان در ایران قطع شده که طولانی ترینش اون 10 تا 12 روزی بودش که در آبان ماه صورت گرفتش. بنابراین نگرانی و ترس از پروژه اینترنت ملی بخشی شامل حال در واقع قطع اینترنت میشه. الانم با این طرح جدیدی که در مجلس هستش که قبلا اسمش بود ساماندهی پیام رسان ها، الان شده با اسم دیگه ای ولی طرح دقیقا همون طرح هستش، داره اجرا میشه. در واقع نگرانی از این هستش که اجبار برای استفاده از سرویس های داخلی، سرویس های درون پروژه اینترنت ملی به وجود بیاد و خارج از اون غیر قانونی اعلام بشه و در واقع ترس در اینجا بیشتر از گذشته در واقع به وجود اومده.
پس از کندی روند پروژه اینترنت ملی سبب شد مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه 13 اسفند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران را موظف کند که تا پایان سال 1400 شبکه ملی اطلاعات را راه اندازی کنند. طرح اینترنت ملی تا جایی با اهمیت شده که در یکی از تفاهم نامه های 25 ساله بین چین و ایران تحت عنوان همکاری دو کشور در جهت توسعه فضای مجازی قید شده است. اینترنت ملی پیش از این در کشورهایی چون روسیه، چین، کوبا، کره شمالی مطرح و عملی شد. کشورهایی که فعالیت‌های اینترنتی را داخل مرزهای خودشان سانسور و کنترل می‌کنند. الگویی که باعث می‌شود خبرها برای رسیدن به عموم مردم فیلتر شوند.
نسرین افشار گزارش می‌داد اما یک کودک 13 ساله متأهل در استان سیستان و بلوچستان هنگام زایمان جان خود را از دست داد. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، این دختر 13 ساله که حدیث سپاهی اهل سراوان معرفی شده، روز 4 تیر پس از مراجعه بیمارستان در حین زایمان جان خود را از دست داده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم. We'll be right back.